روی صندلی راحت پهلوی او پیرزنی لاغر و فرتوت با چهره چین خورده و قیافه ملایم کودکانه دیده می شد. شاهزاده خانم ماریا چون مرغی که جلوی تخمهایش می ایستد روبروی زائرین خود ایستاده با ملامت مهر آمیزی گفت: آندره، چرا سرزده به اتاق من آمدی؟ پس به پیر که دستش را می بوسید گفت: از دیدن شما بسیار خرسندم. پیر را در کودکی می شناخت، ولی اینک دوستی او با آندره و بدبختی او در ازدواجش و مهمتر از همه چهره مهربان و ساده وی توجهش را جلب می کرد. با چشمهای زیبا و درخشان خود به پیر می نگریست و به نظر می رسید که می گوید: من شما را بسیار دوست دارم، اما خواهش می کنم به دوستان من نخندید. پس هر یک در محلی نشستند. شاهزاده آندره با لبخند به زائر جوان اشاره کرده گفت: آه، ایوانوشکا اینجاست؟ شاهزاده خانم با تضرع و التماس گفت: آندره. آندره به پیر گفت: باید بدانید که این زن است. شاهزاده خانم ماریا تکرار کرد: آندره، تو را به خدا. معلوم بود که رفتار تمسخرآمیز شاهزاده آندره نسبت به زائرین و حمایت بیهوده شاهزاده خانم ماریا از ایشان در میان آن دو سابقه دارد. شاهزاده آندره گفت: اما دوست عزیز، برعکس تو باید از من سپاسگزار باشی که صمیمیت و خصوصیت تو را به این مرد جوان برای پیر توضیح می‌دهم. پیر گفت: حقیقتاً. و کنجکاو و جدی چنان که شاهزاده خانم ماریا از وی ممنون شد، از پشت عینک به چهره ایوانوشکا نگریست. ایوانوشکا چون دریافته بود که گفتگو از اوست، با چشمهای مکار خود به همه می نگریست. نگرانی شاهزاده خانم ماریا برای دوستان کاملاً بیهوده بود. ایشان به هیچ وجه ناراحت نبودند. پیرزن چشمش را به زیر انداخته بود، اما زیر چشم به تازه واردی نگریسته فنجانش را در نعلبکی وارونه کرد و تکه سخاری گاز زده را کنار آن گذاشت و آرام و بی حرکت روی صندلی خود نشست و در انتظار ماند تا دوباره به وی چای تعارف شود. ایوانوشکا از نلبیکی چای می‌خورد و از گوشه چشم آبیش به جوانان می‌نگریست. شاهزاده آندره از پیرزن پرسید: در کجا بودی؟ در کیف؟ پیرزن پرحرف جواب داد: آقا جان، در آنجا بودم. درست در روز میلاد مسیح افتخار داشتم که به واسطه بندگان خاص و برگزیده خدا به اسرار مقدس آسمانی واقف شوم و حال از کالیازین می آیم. در آنجا معجزه بزرگی شده است. ایوانوشکا هم با تو بود؟ ایوانوشکا که می کوشید با آهنگ بم سخن بگوید گفت: ارباب، من تنها می رفتم، ولی در بوخانوا با پلاگیوشکا برخوردم. پلاگیوشکا حرف رفیقش را برید. آشکارا بود که دلش می‌خواهد آنچه را دیده حکایت کند. در کالیازین کرامت بزرگی روی داد. شاهزاده آندره پرسید: چه کرامتی؟ استخوان‌های تازه‌ای پیدا شده؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: آندره، بس است. پلاگیوشکا، نگو. نه مادر جان، چه میگویی؟ چرا نگویم؟ من او را دوست دارم. او جوانی خوبی است، برگزیده خداوند است، ولی نعمت من است. 10 روبل به من داده، هنوز به یاد دارم. وقتی در کیف بودم، زائر دیوانه‌ای که بنده خاص خداست و زمستان پا برهنه راه می رود، به من گفت که چرا به سرزمین خود کالیازین نمی روی؟ در آنجا شمایل معجزه آسای مادر مقدس خدا کشف شده است. به محض شنیدن این خبر با زائران دیگر وداع کردم و رفتم. همه ساکت بودند. تنها این زن زائر با آهنگ موضوع نفس میکشید و میگفت: پدر جان، به آنجا رفتم و مردم به من گفتند معجزه بزرگی روی داده، قطرات روغن مقدس از گونه های مادر مقدس میچکد. شاهزاده خانم ماریا با چهره گل انداخته گفت: خب، بسیار خوب، بقیه اش را بعد برای من بگو. پیر گفت: اجازه بدهید من سؤالی از او بکنم. پس از پیرزن پرسید: تو به چشم خود دیدی؟ پس چه پدر جان؟ من خود افتخار دیدن آن را داشتم. از چهره مادر مقدس نوری شبیه نور آسمانی ساطع بود و مدام قطراتی از آن می چکید. پیر به دقت به سخنان او گوش داده به سادگی گفت: بیشک حقی در کار است. پلاگیوشکا برای طلب حمایت به شاهزاده خانم ماریا توجه کرده با وحشت گفت: آخ پدر جان، چه میگویی؟ پیر تکرار کرد: بدین وسیله مردم را فریب میدهند. پیرزن زائر همچنان که روی سینه صلیب میکشید گفت: حضرت عیسی مسیح، آخ این حرفها را نزنید. یک جنرال هم در آنجا بود که شک آورد و گفت: راهبان مردم را فریب می‌دهند. اما همین که این حرف را زد یک دفعه چشمش کور شد. پس در خواب دید که مادر مقدس نزد او آمد و گفت: به من ایمان بیاور تا تو را شفا بدهم. چون جنرال از خواب بیدار شد، پی در پی عجز و ناله می کرد که مرا نزد او ببرید. باور کن که آنچه به تو می گویم حقیقت است و من به چشم خود دیدم. جنرال نابینا را یک سر به طرف شمایل بردند. همین که نزدیک شد به سجده افتاد و گفت: مرا شفا بده. هرچه تزار به من بخشیده در راه تو نثار خواهم کرد. به چشم خود دیدم که ستاره ای را که از تزار گرفته بود به شمائل آویخت. خب، جنرال چشمش روشن شد. آن وقت با لحنی ناصحانه به پیر گفت: آقا جان، گفتن این حرف ها گناه دارد. خدا آدم را مجازات خواهد کرد. پیر پرسید: ستاره به شمائل آویخته بود؟ شاهزاده آنره تبسم کنان گفت: مادر مقدس را هم به درجه جنرالی ارتقا دادند. ناگهان پلاگیوشکا رنگ باخت و دستش را به هم زد و یک بار چهره رنگ باختش سرخ شد و گفت: پدر جان، گناه دارد، تو پسر داری. آن وقت رو به جانب پیر کرده گفت: پدر جان، خدا تو را هم برای آنچه گفتی ببخشد. بر سینه صلیب ساخت خداوندا، او را ببخش. پس رو به شاهزاده خانم ماریا کرده پرسید: مادر جان، این چه وضع است؟ و از جا برخاست، نزدیک بود گریه کند. کیسه کوچک خود را جمع کرد. ظاهرا هم ترسیده بود و هم شرم داشت که چرا بذر و بخشش خانه ای را که افراد آن می توانستند چنین حرف هایی را بگویند قبول کرده، و در ذهن متأثر بود که اینک خود را از بذل و بخشش این خانه محروم می سازد. شاهزاده خانم ماریا گفت: این چه خوشمزگی بود، چرا شما به اتاق من آمدید؟ پیر گفت: نه پلاگیوشکا، حقیقتا مزاح می کردم. شاهزاده خانم، به شرافتم سوگند که قصد آزردن او را نداشتم. این حرف ها را بی نظر گفتم. پلاگیوشکا، حرف های مرا جدی نگیر، شوخی کردم. هنگام اظهار این سخنان تبسم می کرد و میل داشت گناه خود را جبران نماید. پلاگیوشکا با بی‌اعتمادی مکث کرد، اما در چهره پیر چنان آثار صداقت و پشیمانی و ندامت خوانده می شد و شاهزاده آندره با چنان مهربانی گاهی به پلاگ یوشکا و زمانی به شاهزاده خانم ماریا می نگریز که پلاگ یوشکا تدریجاً آرام گرفت. پیرزن زائر آرام گرفت و دوباره به گفتگو پرداخت و تا مدت‌ها بعد درباره آمفیولوفی کشیش که چنان متقی و پرهیزکار و مقدس بود که از دست‌هایش بوی عطر و عنبر استشمام می‌شد و درباره اینکه چگونه راهبان آشنای وی در زیارت اخیرش از امکنه مقدس کیف کلید سردابه را به او سپردند و او دو شبانه روز با مقدار کمی نان خوش با مقدسات در دخمه گذران سخن می‌گفت. پیرزن سخن خود را با این جملات ختم کرد: در مقابل یکی دعا می‌کردم و نزد دیگری می‌رفتم، اندکی می‌خوابیدم، دوباره برخواسته برای بوسیدن آثار مقدس می‌رفتم. در آنجا چنان سکوت و آرامش و سعادتی حکم فرما بود که دلم می‌خواست دوباره به این دنیای خدا برگردم. پیر کنجکاو و جدی به گفته‌هایش گوش می‌داد. در این میان شاهزاده آندره از اتاق بیرون رفت و به دنبال او شاهزاده خانم ماریا مردم خدا را به حال خود گذاشت تا چای بنوشند و پیر را به اتاق پذیرایی هدایت کرد و به وی گفت: شما بسیار مهربان هستید. آخ، من حقیقتاً قصد رنجاندن او را نداشتم. من از این عواطف بسیار خوب آگاهم و آن را گرامی می شمارم. شاهزاده خانم ماریا خاموش به وی می نگریست و با مهربانی و لطف لبخند می زد و می گفت: من مدت هاست شما را می شناسم و چون برادر شما را دوست دارم. پس بیان که به وی مجال جواب گفته های مهرآمیز خود را بدهد، شتابان پرسید: چگونه آندره را پیدا کردید؟ من برای او بسیار نگران و مضطربم. حال مزاجی او در زمستان بهتر است، اما بهار گذشته دهان زخمش باز شد و دکتر گفت که او باید برای معالجه به شهر برود. از نظر حال روحی او نیز ناراحتم. او مثل ما زنان نیست که رنج بکشد و غم و اندوه خود را با گریه سبکتر سازد. آندره غم و اندوه خود را در دل نگه می‌دارد، هرچند امروز شادمان و پرشور است. اما به نظرم این حالت به واسطه ی ورود شماست. به ندرت چنین حالتی را پیدا می‌کند. اگر شما می توانستید او را متقاعد کنید که به خارج سفر کند، بسیار خوب بود. برای او فعالیت و کار ضرورت دارد و این زندگانی یک نواخت و آرام او را از بین می برد. دیگران متوجه این نکات نیستند، اما من کاملا به آن توجه دارم. خدمتکاران ساعت 10 به محض شنیدن صدای زنگوله های اسبان کالسکه شاهزاده پیر به طرف هشتی دویدند. شاهزاده آندره و پیر نیز به استقبال وی به هشتی رفتند. شاهزاده پیر همین که هنگام پیاده شدن از کالسکه پیر را دید، پرسید: این کیست؟ و همین که جوان ناشناس را شناخت گفت: آه، بسیار خوشحالم، مرا ببوس. شاهزاده پیر خوشخلق بود و پیر را مورد لطف و نوازش قرار داد. قبل از شام چون شاهزاده آندره به دفتر کار پدرش مراجعت کرد، شاهزاده پیر با پیر گرماگرم مباحثه بود. پیر ثابت می کرد که زمانی فرا خواهد رسید که دیگر جنگ و خونریزی در دنیا واقع نمی شود. ولی شاهزاده پیر تمسخر کنان بیان که خشمگین شود دلایل او را رد می کرد و می گفت: اگر خون بشر را از رگهای آنها بیرون بیاوری و به جای آن آب بریزی، دیگر در دنیا جنگ نخواهد شد. اینها اینها ترهات خالیزنک هاست، ترهات خالیزنک هاست. اما با این حال نوازش کنان دستش را به شانه پیر زد و به سوی میزی رفت که شاهزاده آندره ظاهراً برای پرهیز از شرکت در گفتگو کنار آن ایستاده و کاغذهایی را که پدرش از شهر آورده بود جدا می‌کرد. شاهزاده پیر به سوی او رفته درباره کارها به گفتگو پرداخت و چنین گفت: یکی از مارشال‌های نیروی دفاعی به نام کونت راستوف نیمی از سربازان بونیچه خود را نفرستاده است. پس از ورود من به شهر خواست مرا به نهار دعوت کند، اما من یک نهار خوبی به او دادم و یک آش داغی برایش پختم. حال این را نگاه کن. پس به شانه پیر زد و گفت: پسر جان، این رفیق تو جوان بسیار خوبی است، مرا گرم می کند. دیگران حرف های عاقلانه می زنند، اما آدم میل ندارد به حرفشان گوش بدهد، و این رفیقت با آنکه مهمل می گوید باز من پیرمرد را به سر ذوق و حال می آورد. خب بروی، شاید من هم بیایم و شام را با شما صرف کنم، باز با هم بحث خواهیم کرد. وقتی آنها از اتاق بیرون رفتند، از پشت در به جانب پیر فریاد کشیده گفت: دختر ابله من شاهزاده خانم ماریا را دوست داشته باش. پیر تازه پس از ورود به تپه‌های لیسی به ارزش و جذابیت دوست خود با شاهزاده شاهزاده آندره واقف گشت. این جذابیت در مناسبات پیر با افراد خانواده و خویشاوندان شاهزاده آندره بیشتر آشکار می شد تا در مناسبات او با شخص شاهزاده آندره. پیر شاهزاده پیر و عبوس و شاهزاده خانم ماریای مهربان و محجوب را هرچند ایشان را هنوز خوب نمی شناخت یک بار دوست قدیم و صمیمی خود می پنداشت. این خانواده همگی او را دوست داشتند، نه تنها شاهزاده خانم ماریا که پیر دوستی و محبتش را به بهای رفتار مهرآمیز خود با زائرین خریده بود، با نگاه‌های جذاب او را می‌نگریست، بلکه شاهزاده نیکولای کوچک، چنان که پدر بزرگ نوه یک ساله خود را می‌نامید، به پیر لبخند می‌زد و به آغوش او می‌رفت. هنگامی که پیر با شاهزاده پیر گفتگو می‌کرد، میخائیل ایوانوویچ و مادمازل بوریان با لبخندهای مسرت‌آمیز به او می‌نگریستند. باری شاهزاده پیر برای صرف شام آمد. ظاهراً این عمل را به احترام پیر انجام داد. در تمام دو روز توقف پیر در تپه‌های لیسی، شاهزاده پیر با او فوق‌العاده مهربان بود و به او امر کرد که باز هم به مهمانی به خانه ایشان بیاید. وقتی پیر از آنجا حرکت کرد، تمام اعضای خانواده در یک اتاق گرد آمدند و چنان که پس از عزیمت مهمان جدیدی معمول است به انتقاد از وی پرداختند و چنان که نادر اتفاق می افتد همگی به خوبی از او یاد کردند. راستوف این مرتبه هنگام مراجعت از مرخصی برای نخستین بار دریافت و دانست که رشته ارتباطش با دینوسوف و تمام هنگ تا چه اندازه محکم و نیرومند است. هنگامی که راستوف به هنگ نزدیک شد، احساسی را نظیر آن موقع که به خانه پوبارسکی نزدیک می شد داشت، و چون اولین حصار را با نیمتنه دکمه گشوده هنگ خود مشاهده کرد، هنگامی که دیمینیف سرخموی را شناخت و دنباله افسار اسب‌های کرند را دید و آنگاه که لاورشکا شادمان به سوی اربابش دویده فریاد کشید کنت آمد و دینوسوف که با موی ژولیده روی تخت خواب دراز کشیده بود از چادر بیرون دوید و او را در آغوش گرفت و افسران گرد وی حلقه زدند. راستوف همان احساس را در خود یافت که زمان در آغوش کشیدن پدر و مادر و خواهرش به وی دست داده بود، یعنی اشک شادی گلویش را گرفته مانع از سخن گفتن وی می شد. آری، هنگ همچون خانه وی به شمار می رفت و مانند خانه پدر و مادر در نظرش گرامی و پربها بود. راستوف خود را به فرمانده هنگ معرفی کرد و در همان اسواران سابق مأموریت گرفت. او به نگهبانی و به دنبال تهیه علیق می رفت و در تمام علایق جزئی هنگ سهیم بود. راستوف خود را محروم از آزادی می یافت و در محیط کوچک و تغییر ناپذیری مقید احساس می کرد، اما با این حال همان آرامش و همان تکیگاه معنوی و همان معرفت را، با اینکه آنجا چون خانه او و محیط زندگانی اوست و مانند آن است که در زیر سقف خانه پدری زندگانی می کند، درک می کرد. در اینجا آن آشفتگی و هرج و مرج دنیای آزاد و بی‌بندوبار که در آن مکانی برای خود نمی یافت و اغلب اوقات گمراه و سرگردان می شد وجود ندارد. در اینجا سونیایی نبود که تفهیم و تفاهم با او لازم باشد یا لازم نباشد. در اینجا امکان رفتن یا نرفتن به مکانهای مختلف وجود نداشت. در اینجا آن 24 ساعت شبانه روز شهر نبود که بتوان به طرق گوناگون آن را سپری ساخت و آن جمعیت بیشماری که هیچ یک از ایشان به انسان نزدیکتر یا دورتر نبود وجود نداشتند. در اینجا آن مناسبات پولی نامعلوم و مبهم با پدر و خاطره باخت وحشت انگیز به دالاخوف تظاهر نمی کرد. در اینجا یعنی در هنگ همه چیز ساده و آشکار بود. تمام جهان به دو قسمت نامساوی تقسیم می شد. یک قسمت هنگ پاولو گراد بود و قسمت دیگر از مابقی جهان تشکیل می شد. به این مابقی هیچ کس کاری نداشت. در هنگ همه چیز معلوم بود. صدفان و سروان و آدم خوب و آدم بد تشخیص داده می شد. و از همه مهمتر همه با هم رفیق بودند. کافچی هنگ نسیه می داد. هر چهار ماه یک بار حقوق پرداخت می شد. انسان نیازی به فکر کردن و انتخاب کردن نداشت. فقط باید کاری را انجام ندهد که در هنگ پاولو گراد نامش را به زشتی برند. در مأموریت ها باید آنچه را که واضح و مشخص و معلوم شده بود طبق دستور انجام داد و در آن صورت همه کارها خوب و خوش خواهد بود. راستوف پس از آنکه دوباره به هنگ مراجعت کرد و با این شرایط مانوس شد، مانند مرد خسته‌ای که برای استراحت دراز می کشد، در خود شادمانی و آرامش یافت. در این اردوکشی زندگانی راستوف در هنگ از این جهت مسرت بخش بود که پس از باخت به دالاخوف، کاری که با تمام دلداری های پدر و مادرش نمی توانست آن را فراموش سازد، تصمیم داشت مانند سابق خدمت نکند، بلکه افسر و رفیق شایسته‌ای باشد و با رفتار نیک که انجام آن در دنیای خارج بسیار دشوار بود ولی در هنگ بسیار سهل می نمود، خطای گذشته خود را جبران نماید. راستوف پس از باخت تصمیم گرفت که در ظرف 5 سال این قرض را به پدرش بپردازد. برایش سالیانه 10,000 روبل فرستاده می شد. از این جهت مصمم گشت که فقط 2,000 روبل آن را بردارد و بقیه را برای پرداخت قرض خود به پدرش واگذار نماید. قشون پس از عقب نشینی ها و حملات و نبرد های مکرر در حوالی پلوتسک و پروسیش ایلو در کنار بار تشنای متمرکز گشت. در آنجا ورود امپراتور و شروع اردوکشی جدید را انتظار می کشیدن. هنگ پاولو گراد که به آن قسمت از قشون که در اردوکشی سال 1805 شرکت کرد وابسته بود، برای تکمیل صفوف خود در روسیه ماند و در نخستین فعالیت‌های اردوکشی تأخیر کرد و نه در نبرد پولوتسک شرکت داشت و نه در پیکار پروسیشی ایلو و بالاخره در نیمه دوم اردوکشی پس از الحاق به قشون به واحد پیکار کننده پالتاوا پیوست. واحد پالتاوا مجزا و مستقل از قشون فعالیت میکرد. حصارهای پاولوگراد چند مرتبه به زد و خوردهای جزئی با دشمن پرداختند و عده اسیر گرفتند و یک بار حتی کالسکه سپهبد اودیون را ربودند. در ماه آوریل افراد هنگ پاولوگراد چند هفته در کنار یک دهکده متروک و ویران آلمانی موضع گرفتند و از جای خود حرکت نکردند. برف ها آب می شد، زمین ها گلالود و هوا سرد بود، یخ رودخانه ها می شکست و راه ها غیر قابل عبور می شد. چند روز نیز آذوقه و علیق نرسید، چون حمل و نقل آذوقه و علیق میسر نبود. ناچار افراد هنگ به جستجوی سیب زمینی در دهکده های کنار افتاده که در دهکده های کنار افتاده و بی سکنه پراکنده گشتند، اما سیب زمینی هم به مقدار کافی فراهم نیامد. همه چیز تمام شده بود، ساکنان دهات گریخته بودند. وضع کسانی که مانده بودند از گدایان بدتر بود و چیزی نداشتند که از ایشان گرفته شود و حتی سنگدلترین سربازان نیز به جای آن که چیزی از آنان بگیرند، آنچه از جیره خود مانده بود به آنها می دادند. تلفات هنگ پاولوگراد در نبردها فقط 2 نفر مجروح بود، اما از گرسنگی و بیماری قریب نیمی از افراد آن تلف شدند. مرگ بیماران در مریضخانه چنان مسلم بود که سربازان وقتی از غذای بد و ناکافی تب می کردند و تمام اعضای بدنشان باد می کرد، باز ادامه خدمت و کشیدن پیکر علیل و ناتوان خود را در جبهه جنگ به بیمارستان رفتن ترجیح می دادند. با فرارسیدن بهار سربازان گیاهی را شبیه به مارچوبه یافتند که معلوم نبود به چه سبب آن را ریشه شیرین ماریا می نامیدند و برای جستجوی این ریشه شیرین ماریا که بسیار هم تلخ بود در مراتب و کشتزارها پراکنده می شدند و با شمشیر آن را از زمین بیرون می آوردند و با وجود ممانعت از خوردن این گیاه مضر آن را می خوردند. در فصل بهار بیماری جدید یعنی تورم دست و پا و صورت میان سربازان پیدا شد که طبیبان علت آن را خوردن این ریشه ها می پنداشتند. اما سربازان اسواران دینوسوف با وجود منع شدید مخصوصا مقدار زیادی از این ریشه شیرین ماریا را خوردند، زیرا 2 هفته بود که تنها با همان نیم پودر سخاری جیره خود به سر برده بودند و سیب زمینی هایی هم که در آخرین بار به دست آمد سبز و فاسد شده بود. از پا نیز در 2 هفته اخیر کاه بام ها را می خوردن و بسیار زشت و لاغر شده بودند. بدنشان هنوز از موهای زمستانی بد ترکیب مستور بود. با وجود این بدبختی و بیچارگی سربازان و افسران مانند معمول زندگانی می کردن. در این اوقات نیز مانند سابق حصارها با چهره های متورم و رنگ باخته و لباس های پاره و مندرس صف می بستند و جواب حاضر غایب را می دادند. به دنبال هیزم می رفتند و اسبان را تیمار می کردند و یا سلاح خود را پاک می کردند برای صرف غذا دور دیگ‌ها جمع می‌شدند، اما گرسنه برمی‌خواستم و درباره غذای بد و شکم گرسنه خود لطیفه ها می‌گفتند. مانند همیشه سربازان در موقع آزادی و فراغت از خدمت خرمنهای آتش برمی‌افروختند و بدنهای عریانشان را در برابر آتش گرم می‌کردند. چپق می‌کشیدند، سیب زمینی‌های سبز شده و فاسد را جدا می‌کردند و می‌پختند و به داستان‌های یکدیگر در مورد اردوکشی‌های پوتومیکین و سواروف یا افسانه‌های آلیوشای ناقولا یا میکولاکا خدمتکار کشیش گوش می‌دادند. افسران نیز مانند معمول دو تا دو تا، سه تا سه تا در خانه ویران و بی‌سقف زندگی می‌کردند.